سیگار یکی از عوامل خیلی مهمی هستش که تحلیل سریع ستون فقرات میشه، که اینم بازی مسئله است که کسایی که متوجه شدن این مشکل رو دارن، اگر از مقدار مصرف سیگارشون رو کاهش بدن، یا اینکه اگر بتونن بذارن کنار کلن، کمک کردن به اینکه در سن بالاتری این تنگی کانال به محله مطلق تنگی برسه که نمان جرایی بده.
دکتر صاحب، شما اشاره داشتین که تنگی کانال نخاع ممکن است ارثی باشه یا اینکه اکتسابی و بعداً به وجود بیاید. آیا علائم و نشانه های اینمی دو حالت، این ارثی و اکتسابی بودن، با هم فرق میکنه؟
طبعا. ببینید، همطور که عرض کردم، تنگی مادرزادی یه تنگی است که به صورت ارثی توسط اون ساختار ژنتیکی پدر و مادر به فرزند انتقال پیدا میکنه، یا در بعضی خانواده ها ما میبینیم شایع‌تر هست. این تنگی لزوماً به معنی تنگی مطلق نیست، ولی به معنی است که قطر کانال نسبت به کمتر هست. اینا افرادی هستند که اگر کارهایی که ریسک بروز تنگی کانال با اینا همراه هست انجام بدن، در سن کمتری علائمشون شروع میشه. بنابراین ما اگر تو خانواده‌ای زندگی میکنیم که پدرمون یا مادرمون تنگی کانال داشتن، بهتره در انتخاب شغل دقت کنیم و کارهای خیلی سنگین رو انتخاب نکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، آیا جنسیت و همینطور سن و عمر هم میتونه روی تنگی کانال نخاع اثر بگذاره؟
بله، خیلی سوال مهمی فرمودید. همونطوری که عرض کردم ابتدای برنامه، تنگی کانال کمی به اصطلاح ستون فقرات یک فرایند دژنراتیو هست، مثل سفید شدن مو و چین و چروک پوست. اینا یه چیزیست که با افزایش سن خودشون رو نشون میدن. علتش هم این است که ما آب میان بافتیمون با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و ارتفاع دیسکامون کم میشه. نشست دیسک ها باعث در واقع برجستگی دیسک و اون لیگامان های اطراف ستون فقرات به داخل کانال نخاعی و کاهش قطر نسبی کانال میشه.
بله.
همچنین جنسیت نه به صورت مستقیم ولی به صورت غیر مستقیم تأثیر میگذاره. در بعضی جوامع افرادی با جنسیت های خاص ممکنه در معرض کارهای فیزیکی شدید باشن. اینها تنگی کانال درشون خیلی شایع هست. مثلا فرض کنید حمل و نقل، اینا عواملی است که باعث تشدید تنگی کانال میشه. کار کشاورزی همچنین، یا مثلا فرض کنید کار منزل اگر خیلی شدید باشه و به صورت دائمی انجام بشه، اینا میتونه تأثیر بگذاره، حالا بستگی به جنسیت. ولی هر چقدر ما به سمت وسترن لایف استایل میریم، یعنی سبک زندگی غربی تر میشه و تو جوامع مکانیزه زندگی میکنیم، اختلاف بین جنسیت به تدریج کمتر میشه.
بسیار خوب. پس دکتر صاحب، با این حساب میتونیم بگوییم که اینمی مشکل تنگی کانال نخاع در خانم ها و زن ها در کشورهای مختلف مثل ایران و افغانستان زیادتر است، نی؟
بازم چون ما مطالعه نداریم من خدمت شما جواب بدم، ولی مطالعات زیادی از این بابت شده و جنسیت به عنوان یه فاکتور مستقل نمیشه بگیم همچین تأثیری داره.
بله.
ولی به صورت غیر مستقیم، مثلا فرض کنید چیردهی، مثلا فرض کنید فعالیت‌های سنگین منزل که سرپرست خانواده هستن، اینا به این دلایل ممکنه باعث بروز بیشتر تنگی کانال در این ساب گروپ یا این زیر گروه از جامعه بانوان بشه.
بسیار تشکر دکتر صابری از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما رو با پایان است، دیگه فرصت نداریم که بحث ادامه بدیم. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر اینکه کلسیوم سازنده استخوان ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت میکنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض میکنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارن و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل این که نه کلسیوم مصرف کردید و نه آهن. دوم این که هنگامی که مصرف کلسیوم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیوم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیوم برای شما خیلی مهم است. اینکه شما از کلسیوم کربنات استفاده کنید یا از کلسیوم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده کنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیوم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیوم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیوم به علاوه دی یا کلسیوم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیوم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیوم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیومی که حاوی ویتامین د سه نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د سه استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د سه شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی می‌شید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید. اما بهتره که این غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین سی مصرف بکنیم تا جذب اون سریع تر بشه.
همینطور اولا تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی، و شما را هم تا جلسه بعد به خدای منان و سبحان می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. Thank you.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باخر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان هستم. در پی وقوع زلزله در شمال افغانستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با خانواده های آسیب دیده ابراز همدردی و بر حمایت از مردم افغانستان تاکید کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در پیامی نوشت وقوع زلزله در شمال افغانستان که منجر به صدمات جانی و مالی برای مردم شریف افغانستان گردید باعث اندوه فراوان شد. در ادامه این پیام آمده است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برای جانباختگان این حادثه رحمت واسعه الهی و برای مجروحین شفای عاجل از خداوند متعال مسئلت دارد و با خانواده های آسیب دیده همدردی می کند. پیام سفارت ایران در کابل می افزاید جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه در کنار مردم افغانستان در شرایط سخت خواهد بود و پس از رایزنی با مقامات افغانستان و اطلاع از جزئیات واقع و نیازهای مردم محل کمک های لازم را انجام خواهد داد. کنسول ایران در مزار شریف نیز با زلزله زدگان شمال افغانستان ابراز همدردی کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف با نشر پیامی مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده های قربانیان زلزله اخیر در ولایت سمنگان و دیگر مناطق شمال کشور ابراز کرد. در این پیام آمده است که حادثه ناگوار زمین لرزه در شمال افغانستان که منجر به جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان ولایت سمنگان گردید مایه اندوه و تأثیر عمیق سرکنسولگری ایران است. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تسلیت و همدردی با مردم افغانستان از خداوند متعال برای جانباختگان این رویداد علو درجات و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده های داغدار صبر و شکیبایی تمنا کرده است. این نهاد دیپلماتیک ایران در شمال افغانستان تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همواره در شرایط سخت و دشوار در کنار مردم شریف و نجیب افغانستان خواهد بود. اما در پی زلزله در شمال افغانستان، خسارات قابل ملاحظه به تعمیر اساسی و الحاقی های روضه مبارک مزار شریف وارد شده و بخشهایی از آن در معرض ریزش قرار گرفته است. قیوم انصاری مسئول امور فرهنگی روضه مبارک هزینه ترمیم خرابی های زلزله را زیاد ارزیابی می کند. همچنین باشندگان مزار شریف می گویند که زلزله مهیب شب گذشته بسیار وحشت زده شدند. گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی را در مزار شریف بشنوید.
زلزله شدید شب گذشته در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان تلفات و خسارات گسترده بر جا گذاشته است. منابع رسمی میگویند در این رویداد ده ها تن جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. برخی ساختمان های تاریخی از جمله بخشی از روضه مبارک نیز آسیب دیده.
خسارات وارده بر تعمیر اساسی و الحاقی های این تعمیر بسیار زیاد قابل ملاحظه است. اکثریت رواق‌های بزرگ و کوچک تعمیر اساسی تخریب و یا در حال فروریزی قرار دارند. سبق منار سمت شمالی 50% زیر فروریزی کرده. بعضی هم کاشی‌های اطراف تعمیر فروریزی کرده و قسمت بیشتری از این هم در حال فروریزی قرار دارند. مسئولین بخش فنی و تکنیکی ریاست روضه مبارک داره هزینه انگفتی را به خاطر ترمیمی از این طرحاینده ایجاب میکنه و ضرورت داره. گلدسته جنوبی به شمول اجرات ازو که محل بودوباش و قطعه امنیتی روضه مبارک است درزهای بیشتری را ایجاد کرده. این درزها با حتی نشست از یارا به خطر مواجه ساخته. در کنار از این گنبد اولی که اولین مسجد شهر مزار شریف قسمتا درز کرده، خطرات عظیمی را که اگر در آینده بسا بازسازی در اینجا شروع نشه تخریبات از بیشتر میشه و شاید امکان فروریزی قسمت های بیشتر تعمیر ما شاید خواهد بودیم.
باشندگان شهر مزار شریف میگویند زمین لرزه به قدر شدید بوده که مردم از خانه ها بیرون دویدن.
مردم قوم و خویش اقارب و فامیلای خود کوشش میکردن که تماس بگیرن که خوب هستن، کسی زیر خانه نشده باشه. بسیار یک شب وحشتناکی بود.
زلزله امشب ساعت 1 بجه بود یا 1:05 بود که رخ داد و ما را شوکه کرد. همه در خواب بودیم، طفلکای ما هم خواب بود. وقتی که بیدار شدم بسیار به یک شدت و لرزه زیاد بود. طفلا را گرفته کوشش کردم که از خانه بیرون شوم. چندین بار حتی هفت دیدم، اما لطف خداوند به طفلای ما برای همسرم کدام صدمه نرسید.
شب حوالی ساعت 1 بجه صبح زلزله بسیار نسبتا شدید شمال کشور را لرزان و طبق کلیپ های منتشر شده و گفته های شواهد عینی و چیزهایی را که ما خودمون مشاهده کردیم، خسارات هنگفتی جانی و مالی بر جای گذاشته. خدا رحم کنه انشالله که مسئولین به موقع ورود کرده و دامنه آسیب ها را هرچی زودتر بگیرند.
زمین لرزه شب گذشته حدود ساعت 1 شب به وقت محلی رخ داده است که شدت آن 6.3 رشتری گزارش شده و مرکز آن در 51 کیلومتری شهر مزار شریف و 23 کیلومتری ولسوالی خلم ولایت بلخ بوده است. با گفته وزارت صحت‌عامه در آمار ابتدایی بیش از 20 تن جان باخته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی هشدار دادند که شمار تلفات ممکن است افزایش یابد، زیرا هنوز هم عملیات جستجو و نجات در ساحات آسیب دیده ادامه دارد. وزارت صحت‌عامه با نشر اعلامیه گفته است که ریاست‌های صحت‌عامه در تمام ولایت‌ها در حالت آماده باش قرار گرفتند تا با زخمیان این رویداد رسیدگی فوری صورت گیرد. در اعلامیه آمده است که هماهنگی میان نهادهای دولتی برای ارسال کمک‌های عاجل جریان دارد.
شب ده هواد بزینی برخ که زلزله رامست شوی لبد مرغشی په بلخ سمنگان ولایت کې
شب گذشته زلزله در شمال کشور به ویژه در ولایت شهیدان هم تقریبا خسارات جانی و معلومات روسه پوری په ارقام دی بر اساس آمار اولیه بیش از 300 نفر زخمی و 20 نفر جان باخته. وزارت صحت و ریاست های سرگرمی ولایات هدایت داده تا آماده باشند و با سایر وزارت ها همکاری کنند تا مجروحان کمک دریافت کنند.
البته بلابل ادارات په دغه برخه باندې بوخت یو د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د غوي سر په ګډه باندې د خپل هوادوال د ژوند غوړن لپاره کار وکړي.
جمعیت لال احمر افغانی نیز از اعزام تیم های نجات وسیع خود به ولایت های بلخ و سمنگان خبر داده است. به گفته این نهاد گروه های امدادی در تلاشند تا سیب دیدگان را به مکان های امن منتقل و نیازهای فوری آنان را برآورده سازند. در همین حال سازمان ملل متحد در پیام در شبکه‌های اجتماعی اکس اعلام کرده است که تیم‌هایش در محل حضور یافتند تا وضعیت آسیب دیدگان را ارزیابی و در هماهنگی با نهادهای داخلی کمک‌های بشردوستانه را فراهم کنند. شمال افغانستان در سالهای اخیر چندین بار شاهد زمین لرزه های ویرانگر بوده که تلفات و خسارات سنگینی به مردم وارد کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را شنیدید. آقای ابراهیمی دقایقی قبل نیز درباره آخرین وضعیت در شهر مزار شریف و ولسوالی های بلخ در تماس تلفنی با ما توضیحاتی را کرد که دعوت میکنم شنونده باشید.
زلزله شب گذشته که در شمال افغانستان که بلخ، سمنگان، فاریاب و سرپل شدیدن لرزاند، در یادسه بسیاری از موترها هم خسارهای بسیار زیاد دیدن و تنگی تاشقرغان که مسیر کابل مزار با هم وصل میکنم بسته شده بود و دوکانهایی که به اونجا بود همه دوکانها ویران شده، مردم زیاد خسارات زیادی دیدن. در ضمن از روضه مبارک قبلا هم از زلزله های گذشته آسیب دیده بود، منارا و ساختمان ها و همچنان کاشی های زی کاملا فرو ریختن. کمال نبی زاده یکی از بازرگان ها چند لحظه پیش اعلان کردن که من تماما باسازه زی را دوباره من اثر شروع میکنم و کارمندای بخش ساختمانیش همونجا رسیده شروع به بررسی کردن. دیگه وضعیت فعلا کاملا نرمال است. شب که 1 بجه این حادثه شد، برای یک نیم ساعت بیسقه ور برقا رفت و همچنان مخابرات قطع شده بود. پس دوباره همه چیز به حالت عادی برگشت و مکاتب یا هیچ کدام مشکل در ولایت بلخ ندارن، کلشان به حالت عادی نرمال پیش رفته. هیچ چیز کدام نگرانی از بلخ وجود نداره، فقط یگان ساختمانایی که از قبل تخریب شده بود و ساختمان های فرسوده بود و نما بعض شیشه و کاشی و هایشان ریخته، اما زیاد خساره در بلخ دیده نمیشه.
شرکت برشنا اعلام کرد که تلاش ها برای اتصال برق وارداتی از ازبکستان و تاجیکستان ادامه دارد. در خبرنامه این شرکت آمده که تیم های تکنیکی آنان تلاش دارند تا برق وارداتی را دوباره وصل کنند. همکار دیگر ما زهرا سلطانی در کابل.
شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که در پی زمین‌لرزه ناوقت دیشب در ولایت‌های شمالی کشور لاین‌های برق وارداتی ازبکستان در بخش‌های نایب‌آباد تا سمنگان و خلم تا پل خمری قطع شدند. در نتیجه این قطع برق ولایت‌های کابل، بغلان، پروان، پنچیر، کاپیسا، لوگر، پکتیا، غزنی و میدان وردک و گونه کامل از برق وارداتی که از این مسیر تامین می‌شد محروم شدند. این شرکت افزوده است که اقدام‌های ابتدایی پس از زمین لرزه در مناطق قطع شده بی نتیجه بودند، اما تیم‌های تکنیکی در حال تلاش برای بررسی مسیر و وصل دوباره برق هستند. بر اساس اعلامیه لاین برق وارداتی تاجیکستان تا کندوز نیز قطع شده است و تلاش‌ها برای وصل دوباره این لاین برق هم جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با تشکیل این سازمان موافقت کردند. نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی جزئیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ایران امروز برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با ماده 1 و 2 این لایحه موافقت کردند. در ماده 2 این لایحه آمده است که به منظور ساماندهی امور مهاجرین و اطفای خارجی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاه‌های زیربط، راهبری، برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمان‌های زیربط، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل به عنوان یک مؤسسه دولتی و وابسته به وزارت داخلی ایران تشکیل می‌شود. در جلسه اول کمیسیون مشترک نیز ماده 1 این لایحه در خصوص تعاریف مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادهای خود را در خصوص این ماده ارائه کردند که برخی از پیشنهادها در متن ماده 1 گنجانده شد. بنابر ماده 1 لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اطبای خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت و پایگاه جامع اطلاعاتی تعریف شد. کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی این لایحه بررسی شده و به تصویب رسیده بود. در 43 کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو که در شهر تاریخی سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است، این سازمان دو عید بزرگ اسلامی فطر و قربان را به رسمیت شناخت. این تصمیم در پی پیشنهاد جمهوری اندونزیا و بر اساس مصوبه 219 شورای اجرایی در کنفرانس عمومی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، کنفرانس عمومی از مدیر کل یونسکو خواسته است که هر سال پیام ویژه در گرامی داشت این دو عید بزرگ اسلامی منتشر کند تا اهمیت فرهنگی، اجتماعی و معنوی این مناسبت ها در سراسر جهان یادآوری شود. در متن مصوبه آمده است که هدف از این اقدام تقویت درک فرهنگی و احترام متقابل، گسترش گفتگو و همکاری میان ادیان، ترویج انسجام اجتماعی و شمولگرایی در جوامع جهانی و پیشبرد ماموریت یونسکو در پاسداری از اصول کرامت انسانی، برابری و تنوع فرهنگی است. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص می‌شوم. Thank you.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک رویای فراموش شده، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که فواد و همسرش محبوبه که نو ازدواج کرده بودن، بعد از آرزویشان مهاجرت میکنن و به جرمنی میرن. اما وقتی مهاجرت اتفاق میفته، فواد متوجه میشه رفتارهای زنش تغییر کرده. او که احساس دلتنگی زیادی داره و رؤیا داشته که به جرمنی بیایه، متوجه میشه رؤیایش به او خوبی که او فکر میکرده نیست. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان. میگم چقدر عجیب است، هیچ نمیترسم.
آه دیگه، چون که اینجا کسی آزارشان نمیتر، اینام نمیترسم.
سعیل کن، میخوای بشنه روی دستم.
چشمایشم سرخ است.
یاد کفترهای روزه سخی افتاده.
دل تنگ شد؟
نمیدونی چی یک صفایی داره. یک کت کفتر یک جا شیشتن دانه میخورم، کلشان هم سفید هستم. میدانی مادرم میگفت که هر کفتره که روزی سخی بیایه سفید میشه.
ای،
هر رنگی که داشته باشه تغییر میکنم سفید میشه. محبوبا، به چی فکر میکنی؟ محبوبا،
هیچی، به یکی از خواستگارای ایرانی بود، کفتر نگه میداشت، خیلی زیاد داشت.
خب؟
میگفت بالای پشت بابمان کفتر داریم. میگفت یک کفتر است که خیلی بی‌معرفت است.
بی‌معرفت؟ خب؟
میگفت مطمئن هستم که یک روز میره و دیگه پس نمیایه.
خب؟
باز میگفت او را از همه بیشتر دوست دارم.
کفترها بخیلی میشد. کاش من بال میداشتم، میتونستم پرواز کنم. بعدش میرفتم، نمیدانم کجا، ولی میرفتم جایی که هیچ کس نباشه، هیچ چیز نباشه. حتی محبوبان به خواستگار سابقش فکر میکنه، گپایی میدانه که هیچ وقت قبلا نمیگفت.
محبوبه راست میگفت، این یک کشور آزاد است و این آزادی باعث شده بود محبوبه خود واقعیش بیشتر به من نشان بده.
بازم باران، هر روز باران، هر شب باران، زله شدم دیگه.
باران که خوب است.
باران بر محصولات کشاورزی پدرم در ورامین خوب است که نمی باره و همیشه زمین خشک است. نیده اینجا
اروپای نمیست عزیزم، و خاطر این بارانش است که هوایش پاک و سوتر است.
من یاد او جهنم مفتم در ترکیه از زیر باران که قاچاق برای چه بلاهایی به سر ما نمی آوردن. باز تو میگی پاک و سوتره؟ واقعا فراموش کردی که چه حالی داشتیم و چه بلاهایی به سر ما آمد؟
یعنی میگی باران تراوت نداره؟
باران برای یک آواره، برای یک مهاجر چه تراوتی میتونه داشته باشه ها؟
میخوای که برگردی؟
کجا؟
خب کجا دوست داری؟
تو ایران نمیمانی، باز بر میگردی میری مزار، میری افغانستان.
خب یعنی تو بگو پس از خاطره که نرم افغانستان آمد اروپا، گفتی مقصد پیش پدر مادرش نباشه دیگه ها؟
من چی قرض دارم به تو و به پدر مادرت؟ خودت میدونی که من افغانستان زندگی کرده نمیتونم.
چرا امرای ما آمدی؟ چرا قبول کردی؟
چون خوش داشتم زندگی کنم، میفهمی؟ زندگی. فکر میکنی من دلم بر خانواده ایم تنگ نشده؟ فکر میکنی من پشتشان دق نشده؟
اگه برات میگفتم که نمیخوایم بیایم جرمنی، بازم با ما ازدواج میکردی؟
بس کو ای گپاره، بس کو.
جواب مربته محبوبه، جواب مربته.
من جوابی ندارم بر سوالت.
معلوم است جوابی ندارم. نزدیک بود دیوانه شو. ای چی گپا بود که میگفتم؟ وام با کی؟ با محبوبه که قدر دوستش داشتم؟ واقعا دوستش داشتم. با مادرم گفتم یک دخترک هست همراه پدرش میاید دکان. من که میخواستم مزار بمانم. من کجا؟ جرمنی کجا؟ مادرم پشتش رفت. آخرش گفت دخترک گنگه است. گفت گپ زده نمیتونه. گفت زن گنگه میخوایی چی کنی بچه؟ گفت یک دختر تحصیل کرده بگیر. محبوبه رو میگفت. گفت درس خوانده. گفت رسامی میکنه. آدم ها رو رقم خودشان روی کاغذ رسامی میکنه. گفت دختر مقبولیست. فقط افغانستان ندیده. جنگ ندیده. خرابی رو ندیده. سختی رو ندیده. رسامی میکنی؟ محبوبه چی رسامی میکنی؟ قهوه میخوری؟
اه چقدر گپ میزنی؟ نمیمانی یک ذره تمرکز کنم؟
میبخشی عزیزم، خب چند دفعه پرسان کردم جواب من ندادی، حالا چی رسامی میکنی؟
خودت خود دیده رایستی، از چه خاطر قدر پرسان میکنی؟
راستش واقعا نمیفهم چیزی که خودت رسامی میکنی چی است. اصلا شبیه هیچ چیزی نیست.
صدای مادرم میکشم.
صدای مادره؟ مگرم صدا را میشه رسم کرد؟ صدا شنیده میشه.
صدای خوب مثل بوی خوب است، هر چقدر بشنوی بازم کم هست. همین چند دقیقه پیشم راهش تلفنی صحبت میکردم، گفتم که زود صدایش بکشم تا یادم نرفته.
یعنی از این تصویر تو صدا میشنوی؟
صدای مادره.
خیلی جالب است برای من.
میخوایم در کورس رسامی اشتراک کنم. وای خدا چقدر کار دارم که باید انجام بدم. اینالی 6 ماه میشه که آمدیم جرمنی و هیچ تصمیمی نگرفتیم. تو چرا هیچ تصمیمی نمیگیری؟
تصمیم؟ در چی موردی؟
در مورد خودت دیگه. میخوایی چی کنی فواد؟ تو به هیچ چیز علاقه نداری؟ زودتر باید راه خودت پیدا بکنی.
تو راه خودت پیدا کردی؟
معلوم است. روز تا شب در خانه روی نمی کوچ. بیرونم که میری بر قدم زدن میری. یک کرسی، یک کاری. نمیخوای پشت کار بگردی؟
نمیدونم. استاد شدم پشت کلکین. شب بود اما همه جا روشن. به شبهای سیاه افغانستان فکر کردم، به او دخترک که صدا نداشت. اگه میتونستم رسامی کنم صدای دخترک چی قسمی بود؟ شبیه بچی بود. او که صدایی نداشت. مگر میشد یک رودخانه رسم میکردم، یک رودخانه که هیچ سنگ در کف رودخانه نباشه، یک رودخانه پر از ماهی‌های ریزه و سرخ. صدای او دخترکم باید همین رقم باشه. با یک درخت توت کنار رودخانه که وقت شمال می آید توتای شیرینش بفته درونه او با خودش شیرینی رو ببره تا هر جایی که میره. محبوبه؟ ساعت چند است؟
نمیدونم.
امروز چی رسامی کردی؟ مصروف رسامی بودی؟
یکی از همون کفترهای چشم سرخ.
میگم خوشداری پس بریم.
کجا؟
نمیدونم.
بازم باران.
یادت هست از ترکیه چی برات گفتم؟
نه یادم نیست.
همون شب که ترسیده بودیم تا صبح نخوابیدیم زیر باران در جنگلا از ترس پلیسا زیر درخت‌ها پچ شده بودیم، یادت نیست؟
فواد میخوایم خواب کنم، چی گپای میزنی؟
یادت هست یا نیست؟ میگم یادت هست؟ محبوبه خوابیدی؟ تو یک بند گریه میکردی، نمیدانستم چی باید بکنم. خودم مقصر می دانستم که باعث شدم توی قسمی رنج بکشی. محبوبه بیداری؟ می خواستم یک چیز برات بگویم که آرام شوی. یادت هست؟ برات گفتم خوشبختی یعنی با صدای باران خوابت ببرم. محبوبه بیداری؟ محبوبه
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی و غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم این هفته هم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما در خصوص برنامه این هفته خدمتان بگویم که یکی از تحولات مهم غرب آسیا آمادگی عراق هست برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی. موضوع دیگر تداوم حمله های اسرائیل علیه لبنان و آخرین موضوع که امروز به آن میپردازیم نقض مکرر آتش بس هست در غزه از سوی رژیم صهیونیستی. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خب خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. دوستان عزیز این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. آدرس سایت ما parsday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari-mashhad. اما نخستین رویداد که به آن میپردازیم در رابطه با آمادگی ها در عراق هست برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی. این انتخابات قرار است که همین ماه 20 عقرب برگزار شود در عراق. وزارت داخله عراق از اجرای طرح امنیتی ویژه انتخابات پارلمانی و تکمیل تمام تدابیر مخصوص تامین امنیت روند رأی‌گیری خبر داده. مقداد میری مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت داخله عراق اظهار داشت که نیروهای این نهاد در تامین امنیت 7047 مرکز اخذ رأی از عموم مردم و 598 مرکز رأی‌گیری خاص مشارکت خواهند داشت. آقای میری افزود 185162 نیروی امنیتی در اجرای طرح ویژه تأمین امنیت انتخابات آتی شرکت خواهند کرد. همچنین بر اساس اعلام کمیشنر عالی مستقل انتخابات 1.3 میلیون نفر از نیروهای امنیتی در روند رأی‌گیری شرکت خواهند کرد. در همین حال آیت الله سید یاسین الموسوی امام جمعه بغداد با هشدار درباره تکرار نفوذ پولهای خارجی در روند سیاسی عراق از مردم این کشور خواست به نامزدهایی در انتخابات رأی دهند که دین، وطن و کرامت خود را به فروش نمی‌گذارند. امام جمعه بغداد افزود پول میان کرسی‌ها می‌چرخد و رأی‌ها با میلیون‌ها دلار خرید و فروش می‌شود. این پدیده به یک مورد خاص محدود نمی‌شود، بلکه در هر دوره انتخاباتی تقریباً با همان شیوه تکرار می‌شود. و افزود بعضی از منابع تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی از خارج تأمین می شود و این امر جایگاه عراق را تضعیف و تصمیم ملی را از درون از بین می برد. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا تداوم حمله های رژیم صهیونیستی علیه لبنان. منابع میدانی روز پنجشنبه گذشته از جنوب لبنان گزارش دادند که بامداد پنجشنبه یک دسته از نظامیان اسرائیلی از مرز عبور کرده و وارد شهرک بلیدا در منطقه مرزی جنوب لبنان شدند و 1000 متر به خاک لبنان نفوذ کردند. نیروهای متجاوز صهیونیستی با ورود به ساختمان موقت شهرداری در مرکز شهرک موجب استقرار گسترده نیروهای ارتش لبنان در اطراف منطقه شدند. ارتش لبنان به حالت آماده باش کامل در آمده و برای تقویت حضور خود در محل درخواست اعزام نیروهای پشتیبانی بیشتری کرده است. در این حمله یک کارمند شهرداری شهرک بلیدا به شهادت رسید. در پی این تجاوز دشمن، جوزف اون رئیس جمهور لبنان فرمانده ارتش این کشور را فرا خوانده و به او تاکید کرد که ارتش لبنان باید با هر گونه تهاجم اسرائیل به سرزمین‌های آزاد شده در جنوب مقابله و از خاک لبنان و امنیت شهروندان دفاع کند. دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز روز جمعه گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد که جوزف اون رئیس جمهور این کشور از وزیر خارجه آلمان خواسته بر اسرائیل فشار بیاورد تا به توافق ترک مخاصمه پایبند باشد. در بیانیه رئیس جمهور لبنان نیز آمده است: من بر گزینه مذاکره برای بازپسگیری حقوقمان تاکید کردم، اما طرف مقابل با حملات بیشتر پاسخ داد. ریاست جمهوری لبنان ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره جهت پایان دادن به اشغالگری اسرائیل تاکید کرد: مذاکرات نباید یک طرفه باشد. مذاکرات برای پایان اشغال اسرائیل نیاز به اراده متقابل دارد و این امر هنوز وجود ندارد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان نیز اعلام کرد: وضعیت کنونی ایجاب می کند که همه لبنانی ها اصول وحدت را رعایت نمایند و جوزف اون رئیس جمهور و موضع اخیر ایشان در مورد آنچه که امروز اتفاق افتاد حمایت کنند. تلاک بخارل سخنگوی نیروهای موسوم به حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان گزارش داد که از زمان توافق برای آتش بس میان لبنان و اسرائیل در نوامبر 2024 نزدیک به 7000 مورد نقض حریم هوایی و بیش از 2400 مورد تحرک در شمال خطابی را که مرز جدا کننده لبنان و اسرائیل است ثبت کرده ایم. اما پیرامون این موضوع تحولات لبنان، حمله های رژیم صهیونیستی، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل بین الملل.
خب همونطور که مطلع هستید، رژیم صهیونیستی و امریکا هر دو تیغه یک قیچی برای مقابله با حزب الله لبنان و استقلال و امنیت کشور لبنان هستند. با ورود نماینده امریکا آقای باراک به لبنان و شرکت در جلساتی که با مسئولین از ارتش گرفته تا نخست وزیر نواب سلام و دیگران داشتن، التیماتوم دو ماهه‌ای رو اعلام کردن که باید حزب الله حل سلاح بشه. رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که اگر دولت لبنان نتونه این کار انجام بده خودش وارد عمل میشه. خب ما شاهد این هستیم که در توافق آتش بسی که بوده بیش از 500 بار تا کنون رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای رو به مناطق غیر نظامی و مردم داشته و شخصیت‌هایی رو هم ترور کرده با اقدامات تروریستی خودش و عملاً داره فشار میاره برای اینکه بتونه لبنان رو در چارچوب اون اسرائیل بزرگی که مطرح می‌کرده در اختیار خودش قرار بده. خب دولت لبنان هم بر اساس فشارهایی که امریکا آورده و گفته اگر حزب الله حل سلاح نشه تحریمایی رو علیه لبنان و محدودیت‌های ایجاد خواهد کرد، دولت لبنان هم مصوبه‌ای داشته مبنی بر این موضوع که حالا خط پایانیش رو دو ماه دیگه اعلام کردن و تلاش دارن میکنن که حزب الله رو محدود کنن. البته رژیم صهیونیستی اعلام کرده فقط خل سلاح حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی نیستش، بلکه باید در کل لبنان این مسئله اتفاق بیفته و امریکایی هم همین موضوع رو دارن تکرار میکنن. خب نتیجه این هستش که رژیم صهیونیستی داره فشار بیشتری رو در حملات مختلف انجام میده تا بتونه دولت لبنان رو تحت فشار قرار بده برای اجرای مسئله. ارتش لبنان هم اعلام کرده که اولا من خودم رو درگیری با حزب الله نمی کنم، دوم اینکه من قادر نیستم که بخوام در جنوب لبنان امنیت رو بر علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنم و اگر حزب الله نباشه خب امنیت جنوب لبنان کاملا از بین خواهد رفت و به راحتی رژیم صهیونیستی میتونه بیاد خودش رو تا حتی بیروت برسونه. خب همونطور که رهبر حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم هم در سخنان اخیرش اعلام کرد و بر همون مشی سید مقاومت سید حسن نصرالله این شهید بزرگوار عمل میکنه، اعلام کرده به هیچ وجه ما نمیپذیریم هر هیچ گونه خلع سلاحی رو حتی به صورت محدود، و سلاح مقاومت برای حفظ امنیت و استقلال لبنان هستش و ما هرگز سلاح رو زمین نمیگذاریم تا زمانی که رژیم صهیونیستی جنوب لبنان رو اشغال میکنه و تهدید هستش این مسئله اتفاق نخواهد افتاد. و عملا با بازسازی که حزب الله انجام داد و توانی که الان ایجاد شده درش، خودش رو داره آماده میکنه برای مقابله با تهدیدات. میدونه که پاپ هم اعلام کرده که سه هفته آینده به لبنان خواهد رفت و اعلام کرده که باید امنیت در لبنان برقرار باشه تا من بیام. به این خاطر به نظر میسی که تهدیدات که رژیم صهیونیستی داره الان اعلام میکنه که حملات همه جانبه و گسترده ای رو میخواد آغاز بکنه، بخشی از حالا جنگ روانی هم ممکنه باشه، ولی حزب الله کاملا در آمادگی کامل به سر میاره برای مقابله با هر گونه تهدید رژیم صهیونیستی.
نگاهی به غرب آسیا دوستان از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. تحلیل دکتر صاحب حسین کنعانی مقدم بود در رابطه با حمله های رژیم صهیونیستی علیه لبنان. اما نقض آتش بس در غزه هم همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرای شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن طبق گزارش رسانه ها ادامه می دهد. جنبش حماس روز پنجشنبه 9 اکتبر 2025 با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم اسرائیل نیز روز جمعه 10 اکتبر به صورت رسمی از اجرای شدن آتش بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد بر اساس توافق نیروهای اسرائیلی در مناطقی خاص از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود. اما با وجود اعلام آتش بس و حمایت از آن در نشست شرم الشیخ مصر با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اما رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش بس و حملات علیه مناطق مختلف غزه ادامه می‌دهد. وزارت صحت‌عامه غزه اعلام کرد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی از 15 میزان 1402 تا کنون شمار شهدا به 68,858 نفر و تعداد مجروحان به 170,664 نفر رسیده است. همچنین از زمان برقراری آتش بس مجموع شهدا 226 نفر، مجروحان 594 نفر و پیکرهای کشف شده از زیر آوار 499 نفر اعلام شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه نیز روز جمعه گذشته در گزارش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش بس در غزه به طور میانگین روزانه 10 فلسطینی را به شهادت رسانده است. مطابق این گزارش به طور میانگین در این مدت روزانه 28 تن زخمی شدند. در میان شهدا نیز 85 طفل دیده می شود. این آمار رسمی نشان می دهد که رژیم صهیونیستی کشتاری را که بیش از 2 سال قبل آغاز کرده بود متوقف نکرده است. اما چرا رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس همچنان نقض می کنه و حملاتش به غزه ادامه دارد؟ در این باره تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از دکتر یاسر شامانی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
اولین هدف برمیگرده به اون ضعف جغرافیایی رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی سرزمینی رو اشغال کرده که این سرزمین دارای وسعت کمیه، بخاطر همین باید وسعت خودش افزایش بده تا بتونه بقای خودش رو در برابر حملات و مقاومت های مردم مسلمان که در برابر اشغالگری رژیم قد علم کردن بتونه تضمین کنه. پس اولین هدفش اینه که خاکی رو به خاک خودش ضمیمه کنه و این وسعت رو افزایش بده که ما در تصرف غزه، در اقداماتش در جنوب لبنان، تصرف خاک سوریه، نقشه مسیر داوود که مسیری از شمال عراق و جنوب ترکیه در بر میگرفت، میتونیم این توهمش رو و این هدف بلند مدتش رو ببینیم. مسئله دوم برمیگرده به کشفیات منابع انرژی در چند سال اخیر در سواحل غزه که رژیم صهیونیستی با توجه به سرمای سختی در اروپا هست دنبال این هست که این منابع رو در اختیار خودش بگیره و بتونه از طریق فروش این منابع به اروپا هم ثروتی رو کسب کنه، هم کشورهای اروپایی رو به خودش وابسته بکنه. پس تا وقتی که به این